بسم الله الرحمن الرحیم. 24199 روز دوم جلسه چهارم استاد هاشمی دوره تربیت مدرس شهید مطهری
مدرس رسائل باشم. این یه اتفاق که افتاد بعدش روی من خودم ضبط میزنم بعدش رو دوش اینها رو دوش این جماعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه خیالتون راحت باشه. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آقای مطهری خیلی سفر استانی میرفت تو دورانی که هواپیمای درست حسابی و اتوبوس و ماشین ها به راحتی نبود. شهید مطهری خیلی میرفت. فکر نکنیم ما میخوایم یه کار جدیدی شروع کنیم که اصلا تو اسلام سابقه نداشته. نه خب بله که میگفتن بله. خب بحث بعدی ما رفقا حضرات که دیگه اگه اجازه دیدی که من از نو هم بعد عبور کنیم که بحث رو تموم کنم ببخشید چون نه تا ده کلاس نداریم، برنامه دیگه داره آقای همسایه رئیسمون اینجا. حالا میریم حالا ببینیم به کجا میرسیم. ببینیم حالا چون الان از عالم مثال دیگه کامل الان مادی مادی شدن همه. الان اجازه بدید پس ببینیم ببینیم چی میشه. خیلی خوب، بحث بعدی که با آقای مطهری داریم و بحث بسیار مهمی هم هست اینه که مرحوم آقای مطهری میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم این جهان بینی که ها من اینو آقای شجاعی هم فرمودن اینو فردا بذارید عرض بکنم که چطور این توحید و انسانه ازش نبوت امامت معاد و عدل در میاد. لذا همه اصول دین به این دوتا برمیگرده و انسان هم کلش به توحید در میاد. عرض خواهم کرد. بحث بعدی مرحوم آقای مطهری این هست که خدمت شما عارضم. مرحوم آقای مطهری میفرماد حالا که میخوام بریم سراغ جهان بینی، راه های مختلفی برای این جهان بینی هست. چطور جهان را بشناسیم؟ ایشون میفرماد ابزارهای اینجا برای شناخت وجود داره و عده مدعی جهان بینی شدن بر اساس ابزارهای ایشون. سه مدل جهان بینی رو اینجا نام میبره. جهان بینی علمی، جهانبینی فلسفی و جهانبینی مذهبی. جهانبینی عرفانی میتونست اسمش برده بشه نیورده، حالا توجیه داره عرض میکنه. شو میفهمد ما چند مدل میتونیم عالم رو بشناسیم. یک مدل شناخت، شناخت بل علمه و هذا العلم لا یرتبط به علمنا هازا. خب علم دوستان یک کلمه ایه که مجموعه ای از ترجمه های انگلیسی یا فرانسوی به این کلمه در زبان فارسی و عربی ترجمه شدن. مثلا ببینید کلمه نالج مثلا که البته ترجمه بهترش تو فارسی دانشه دیگه. این رو علم گاهی میگن، ساینس و علم میگن، نمیدونم دیسکورس و علم میگن، خدمت شما که عرض بکنم دیسیپلین رو علم میگن. بله یه معناش نظمه، یه معناش رشته علمیه، میگن یه دیسیپلین علمیه در مثلا جامعه شناسی فلان. دیسکورس هم همین رشته. خب های کلمات دیگه هم هستن اینجا، خیلی کلمه معنیش به این ترجمه شده یا به قریب به این ترجمه شده. اون چیزی که اینجا منظور آقای مطهریه و مسئله ما هم هست این دومی است، جهانبینی علمی. منظور جهانبینی ساینتیستیه. خب حتما در مباحث انسان و ایمان بهش پرداخته شده به تفصیل، هم انشاءالله هفته آینده که بحث علوم انسانی رو دارید اون نشست و ایناش به تفصیل بیشتری انشاءالله من این رو عرض خواهم کرد، پیرامونش بحث خواهیم کرد. ساینس گفتمان مسلط بر تمام فضاهای اندیشه‌ای عالم حداقل در 500 سال گذشته و حالا دیگه بحث کردید دیگه، اساساً قدرتی که علم تجربی از خودش به نمایش گذاشت از بعد از قرن 15 هم در حوزه بهداشت، هم در حوزه حمل و نقل، هم در حوزه بهبود وضعیت زندگی. الان ببینید این و خیلی چیزایی که دارید محصول این اتفاقه، خیلی عظیمه. حالا عرض خواهم کرد، حالا این تقابل نسبت علم و دینه که تو قضیه کرونا هم کامل ما رو ضرب فنی کرد متاسفانه به خاطر عدم وجود مطهری ها، متاسفانه و ضربه ای زد به بدنه تربیت دینی و اندیشه اسلامی در این کشور که قبلش کمتر چنین ضربه ای زده شده بود، متاسفانه خیلی بد. حالا این حاصل همین اتفاق تقابل گفت ما جهان بینی علمی حرفش چیه؟ جهان بینی علمی میگوید من هستی را هنوز به توحید اینا نرسیدیم، داریم جهانبینی ها رو میگیم که به جهانبینی مذهبی برسیم بعد برسیم به توحید، از دریچه علم به معنای ساینس کلمه درک و فهم میکنم. قضاوت من پیرامون هستی یک قضاوت ساینتیستی است. این یعنی چی؟ این تیکش مهمه. مسئله ما این نیست که ای از علم استفاده میکنه در شناخت عالم، نه، او میگه من هستی را بگید فقط مسئله اینه از دریچه علم فهم میکنه. الان عرض میکنم چشم مجموعه علومی که در غرب علوم یه خلاصه تفکیکی شدن دیگه، اونها فلسفه رو از ساینس، فلسفی رو از ساینس جدا کردن، گفتن فلسفه امور متافیزیکی غیر قابل تجربه و حسه، یه اموری داریم قابل تجربه و حس، به اینا میگیم ساینس، یعنی علومی که متعلق تجربه و حس قرار میگیرن، فهمها و دانشهایی که متعلق تجربه و حس قرار میگیرن. اینها میگن ما فهممون از عالم به این شکله، بر این اساس. و چون که این گفتمان، چون که این اتفاق در عالم بسیار به بشر کمک کرد، مثلا ببینید در یه تاونی که در لندن تو قرن 12 میاد نصف شهر لندن میمیره، خیلی جمعیت عظیمی دیگه، چند درصد، یه متوسط درصد بالایی از در تمام عالم از انسانهایی که از مادر به دنیا می اومدن یا در لحظه زایمان یا چند مدت بعد می مردن یا فلج می شدن یا این علم کمک کرد در بهبود بیماری ها، از بین رفتن مرگ و میرها، سرعت انتقالات، استفاده و تسخیر غیر قابل باور بشر از طبیعت و زندگی بشر خیلی متفاوت کرد، خیلی متفاوت کرد. مثلا این اختراع ماشین بخار و سرعت در حرکت اصلا اقتصاد رو تکون داد. شهر گرم سیری که میوه سرد سیری نمیدید، یخچال هم نبود که، از این به بعد چون اینجا هم یخچال اصلا وسایل انتقال سری اینا رو هم میبینه، اصلا اقتصاد فرق کرد. او زمان فقط انگورش رو میکاش برای اهالی محل خودش و در یه حدی که بتونه سالم نگه داره برسونه، یا غورش رو میرسونه یا ترشیش رو مثلا میره، خود انگوره نمیرسید. الان طوری برنامه ریزی کشاورزی میتونه بکنه که بگید 10 برابر اون مخاطب قبلیش محصول قبلیش بشه، خیلی متفاوت. اصلا ببین همون ماشین بخاره محاسبات اقتصادی رو عوض میکنه، مقدار کارگرهاش رو اضافه میکنه، کم کم او رو نیازمند میکنه که به جای کارگر توی زمین کشاورزی چی استفاده کنه؟ ماشین استفاده کنه، کمباین تراکتور، ببین همه چی رو به هم میریزه، یعنی متحول میکنه. حالا روی خیلی حرف زدن ها، مثلا مارکسیستا خیلی اینجا حرف، بعد خیلی اینجا حرف بزنیم، ما در مورد ساینس کم حرف زدیم، بعدم میافتیم تو دوگانه طب اسلامی و طب مدرن و چنان سلمه ای به اسلام وارد میکنیم که لا یسدها شیء. خب این اتفاق کم کم علاوه بر این که در حوزه فنی و تجربی زندگی بشر دخالت کنه، پا رو فراتر گذاشته. تا قبل از این حیطه اظهار نظرهای کلی در مورد هستی، حیطه کی بود؟ فلسفه و دین، فلسفه یونانی، آیین مسیحیت و اسلام. این علم کم کم، حالا این سیری داره، چطور؟ نقش دکارت اینجا چیه؟ نقش جان لاک چیه؟ نقش هیوم چیه؟ نقش فرانسیس بیکن؟ خیلی اینجا بحث داره. چطور اصلا به اینجا رسید؟ چطور علم یه دفعه گل کرد؟ چطور فلاسفه عقلگرا کم کم مقهور شد؟ نه من خیلی بحثای مفصل زیاده، من کار به اون مقدماتش ندارم. این علم کم کم پا رو فراتر گذاشت. مسئله ما الان اینه. و دیگه به تولید ماشین بخاری حرفا اکتفا نکرد. گفت من میخوام کم کم در مورد بگو کل عالم حرف، میخوام جهان بینی بدم. بر اساس علم میخوام جهان بینی بدم. که شخصیت برجستش در دوران معاصر ما مثلا خدمت شما استیفن هاکینگ میشناسیدش؟ نمیشناسید؟ اینجا جایزه رو من خودمو بندازم ازش؟ اینجا زیر زمینه، نمیشه انداخت. خب شما همه دانشگاه ها میرید، الان تاریخچه مختصر، بله بله، تاریخچه مختصر زمانش داره خونده میشه تو کتاب خون کشور ما، اون کتاب بله اسمش به جهان در پوست، اینا داره خونده میشه، بله داره کل مسلمات باش برخورد میشه که به به تموم شد. استیفن هاکینگ ثابت کرد که من عالم منشأ نمیخواد، منشأ غیر مادی، تمام عالم رو من تونستم توضیح غیر مادی بدم، بخش توضیح مادی بدم، بخش بله. حالا این مصداق مشخصش در دوران ماست. اینا حرفشون چیه؟ حالا همه فلاسفه غرب اینطوری حرف نمیزنن، ما داریم اونهایی رو که جهان بینی علمی رو پیگیری میکنن مخاطب قرار میدیم. فلاسفه غرب همه بی خدا نیستن. دکارت برهان بر اثبات وجود خدا داره، کانت برهان بر اثبات وجود خدا داره، بارکلی به خاطری که وجود خدا رو قبول کنه عالم ماده رو منکر میشه، اسپینوزا در این معنای به نظر خودشون وحدت وجودیه، کیرکگارد اصلا خودش کشیش بزرگی که بزرگ اگزیستانسیالیست است، یاسپرس نمیدونم، خیلی از اینها خدا رو قبول، این دوباره خودش یه دروغه که اونها هیچ کس، نه بزرگان اساسی فلسفه غرب خصوصا در فلسفه آلمانی و انگلیسی، حالا فرانسه از اول روشن فکریش به خدا متولد شد، اونجا خیلیشون معتقد به وجود خدا، خیلی، یعنی اصلا بحثا نمورد وجود خدا. مثلا کانت با اینکه متافیزیک و فلسفه رو فقط الفاظ میدونه ولی وجود خدا رو میپذیره، با یه برهان دیگری ثابتش میکنه به نظر خودش، حالا فکر میکنه که برهانه. خب اما بخشهایی از اون اندیشه معتقد به جهان بینی علمی ان که متاسفانه دانشگاه های امروز جمهوری اسلامی ایران متاسفانه از بزرگترین مروجان این اندیشان در کشور ما و در همه جا، مخصوصا دپارتمان های علوم انسانی و حتی فیزیک، یعنی طوری صحبت میکنن در مورد عالم ولو تصریح نکنن که جایی برای بگو غیر تجربه و ساینس باقی. حرف اینا چیه؟ اینها میگن آن چیزی واقعیت دارد که یا قابل حس و یا تجربه آزمایشگاهی باشد، غیر از این. حالا پوزیتیویست های خیلی تندترشون میگفتن غیر از این واقعیت نداره، بعدا ملایمترشون گفتن نه معنا نداره. در مورد معنا بحث کردن، حالا فرق اینا هم چیه دیگه الان کاری نداریم. بشه مجموعه دانشگاهی ما هم در حوزه علوم انسانی هم در حوزه علوم پایه، حالا علوم فنی مهندسی کلن این گیر توش کمتره، کلن بر همین هم بچه های فنی مهندسی بیشتر تو بسیج و اینا فقط اینجا داریم، فروجی های بعضی بچه ها دانشجو هم دیگه اینجا داشتیم کسی دانشجو بود قبلا؟ بودن دیگه بعضی رفقا. برای همین خروجی های فنی مهندسی بیشتر تو بسیجن، با اینکه انگار درساشون سخت‌تره ولی همش اینا ولن تو بسیج و انجمن اسلامی و مستقل و اینجا همه. این انگار این زهره به اینا کمتر تزریق میشه. اما می‌بینید دانشگاه علوم انسانی که وارد میشه دیگه نه، اصلا اینجا انگار هیچ کدوم از ادیان الهی اینجا نازل نشدن بعضی از دانشگاه. جناب بیشتر طلبه میشن. آره بیشتر الان مسئولی برید پر همین حضرات ما همین بودی همطوری بودن. آن چیزی واقعیت دارد که یا قابل حس و یا تجربه آزمایشگاهی باشه. چیزی که مینویسم و دوباره ازم نپرسید چون نمیتونم بخونمش. خب این نگاه یه نگاه مسلط در عالم حتی امروز، نگاه جدی و در کشور ما ولو یه عده تصریح نکنن، اما در فضاهای دانشگاهی ما چه در حوزه علوم انسانی چه در حوزه علوم تجربی خیلی مطلب جدیه. زمای دانشجوی یکی از دانشگاه تهران مرتبط تو داماد تو همین بحثا و اینها روانشناسی میخوند در مقطع ارشد، استادش هم من میشناختم. بعد ایشون یه بار با ما خیلی مفصل از این بحثا داشتن و گفت که بحثی داشت توی حوزه روانشناسی که مثلا من رفتم با استاد صحبت کردم که استاد توی کل این پروژه فکری ما روح جاش کجاست؟ چون میدونی که اونا برین رو قبول دارن به عنوان مغز مادی، مایند رو قبول دارن به عنوان ذهن، سایکو رو قبول دارن به عنوان روان، ولی دیگه بالاتر از این که مثلا میشه اسپریت و اینا روح و اینا نه دیگه، نه تو حداقل جریان مسلطشون غالبه نیست. او بهش گفته روح چیه؟ قابل اثبات، قابل توضیح علمیه. توضیح چی؟ بگو.
علمی.
حالا بذار جلوتر ببینم، ببینید طلبه ها تو چه دامی افتادن. بذار جلوتر ببینیم. قابل توضیح علمیه. ساینتیفیک اکسپلینیشن به قول خودشون داره یا نه؟ میتونیم توضیح علمی اینو بدیم؟ نه. بذار تو بحثه ما نیست. او استاد نماز میخون صفحه اول. جانباز بود. اما در مدار جهان شناختی او و علمی او اصلا روح معنایی نداشت. حالا از او بدتر هم داریم. لذا اینها میگن شما حوزه ایمان رو از حوزه بگو علم و معرفت جدا کن. حوزه ایمان حوزه اثبات پذیر نیست. این بدتر از سکولاریسمه. سکولاریسم میتونه قائل باشه که جهان بینی اسلامی داریم ولی حوزه علم از حوزه ایمان در اجرا جداست، مثل سروش. سروش میگه تمام اون متافیزیکه درسته، اما این نباید بیاد اینجا حاکمیت درست کنه. ببینید این بدتر از اونه، این جلوتر از اون. میگه اصلا اون نیست، یا قابل، یا اصلا هیچ قابل بیان نیست، قابل اثبات. لذا اصلا اون نمیتونه به تو معرفت بده، اندیشه معرفت بخش نیست، وحی نمیتونه هیچ بخشی از فضای معرفتی تو رو پر کنه. درسته؟ اینطوری بهش گفته بود. بعد اینا کلینیک مشاوره بعدن درست میکنن، بعد طرف مشکل جنسی داره بهش تجویز چی میکنن؟ خود ارضایی میکنن. میگن هیچ مشکلی هم نداره، بسم الله برو راحت باش، فقط هفته یه بار انجام بده که خیلی ضرر بدنی بر ضرر فیزیکی برات نداشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حالا طلبه مؤمم ما با محاسن بسیار زیبا لباده رفت دانشگاه، میخواد تبلیغ کنه روزه گرفتن. چی میگه؟ تمام شد. تمام شد. کافیه به این شروع کنیم یعنی ببینید میافتیم تو یک پازل قطعی و شکست، هیچ راه خروجی ازش نیست، چون این پازل مال اوناست. چی میگی دانشگاه استنفورد تحقیقی کرده نمیدونم روزه گرفتن برای فلان جای بدن خوب؟ روزه گرفتن برای بدن خوبه، روایت داریم سو متسهو. این چیزی که دارم میگم غیر از اونه. طلبه ما یه مقاله گرفته دستش، این از دانشگاه استنفورد آمده و اونجا گفتن روزه این، ببخشید آجایی لتشریف بیاد، میخوام تو ماه ذی‌قعده این کارو کنم. مشکلی هست؟ بعد اینجا این فستینگ و روزه گرفتنی که گفته 8 ساعت در روز، نه 16 ساعت. بعد تازه مضافن الی ذلک علا، اینجا طلبگی هم برامون میاد. این دانشگاه استنفورد گفت من از کمبریج برات مقاله میارم که اتفاقا برای بدن بده. تازه جایی مقاله قشنگترم دارم که امشب دیگه با هم بریم عشق و حال کنیم. میگن اگه روزی یه لیوان شراب بخوری دیگه برای همه جات خیلی خوبه. ف فبوه تلذی کفر. یکی از ارزشمندی های شهید مطهری در دهه 40 و 50 و 30 اینه که مطهری در یکی از علم زده ترین دوران تاریخ معاصر ما داشت زندگی میکرد، اما تو کتاباش اصلا از این حرفا پیدا نمی کنید مگر معیدن. معید چیز دیگه است، معید غیر از دلیل. اما در کتابهای اقران ایشون، حتی در اعاظم و بزرگان، یعنی غیر از، یعنی آقا و امام و علامه رو آیه مطهری بذاری کنار و بحالا خیلی بعضی بزرگان مشهون از این مطالبیه که واقعا رتب و یابسش قاطیه، چون اصلا ما به اون منبع وصل نیستیم، ما زبان انگلیسی درست درمونی نداریم که بخوام اونو ترجمه کنیم. او یه مقاله است بابا، علم اصلا ثباتی نداره. بعد از دیوید هیوم میخوام به این برسم، حالا اینجا برام میگم، بعد از هیوم هنوز هیچ احد و ناسی پیدا نشده در غرب که نشون بده تجربه یقین آوره. احد و ناسی، یک نفر نشون بدید. جزمی در کار نیست. بعد تو داری تو تبلیغ دینی مسلمان رو به جای غرض لعلکم تتقون میندازی تو چی؟ تو کبد؟ چطوری اون رو با هم جمع میکن؟ ببینید، شاید من یه بار اینو تو عراق یه جایی میگفتم، میکرد طلبای خیلی خوب، خیلی با من بحث داشت در این، میگفتم بابا مشکلی نیست شما بری از خوبیای علوم تجربی، خیلی خوبه، اصلا اشکالی نداره، اما وقتی شما گرانیگاه بحثت رو قرار میدی علوم تجربی، یعنی رسما میپذیری ای آقا، ای عالم، من دیگه هیچ دلیل موجهی ندارم برای نماز جز اینکه وقتی سجده میری خون بیشتر به مغزت میرسه، حس بهتری داری بعد نماز، خیلی میگه من وقتی تسلوبم گوش میکنم حسم خوب میشه. آخه این چه استدلالیه؟ کی گفته بعد استعلام خوب شه موقع نماز؟ نمیگم نباید بشه ها، ببینید دارم اون وجه دیگه شو دارم بحث میکنم، یعنی شما میرید توی پازل خطرناک و متاسفانه الان بخشی از جریان تبلیغ دینیمون تو اون پازله و اصلا این اقناع نمی کنه. میدونید این توپو میده در نهایت دست کی؟ بگید. حتی در حوزه دین توپو میده دست روانشناسا و جامعه شناسا و پزشکا و دیگه توی این امامه به سر دیگه کامل و اینو بذاری پایین. خدا شاهده الان این شده، تمام شده. بعد المیزان 20 جلدی، خب آدم خوب شیر پاک خورده 20 جلد، این آدم بازی که نمیخواست بکنه که، 10,000 صفحه کتاب نوشته. لا یوجد عینون ولا اثرون از این حرفا تو این کتاب، خب چرا از اون استفاده نمی کنی؟ نه اون نمیشه با اونا با کسی بحث کرد، تو نمیتونی بحث کنی، چرا الگی گردن اسلام و معارف دینی میندازی؟ یکی از دانشگاه‌های تهران بود، من یک سال و نیم اونجا یه کمکی میکردم توی بحثی، حدود 100 جلسه بین دو نماز بحث داشتم اونجا، 5 دقیقه غیر از کار دیگه، چون نماز اونجا میخوندیم بعضی روزا یه بحثی هم داشتیم، حدود 100 جلسه در یک سال، 90 جلسه، 90 خورده جلسه، 90 جلسه 5 الی 10 دقیقه‌ای من بر اساس امام علامه آیه مطهری بحثایی داشتیم، یک کلمه از این حرفای علم و فلان نمی‌زد. نه که علم بده ها، یعنی اینو دین، اینو دلیل بر دین نمی‌کرد. باور نمی‌کنید چقدر اون بحث مؤثر بود که یکی از اساتید ضد انقلاب دانشگاه که تو کلاس ثابت کرده بود به قول فکر خودش که ولایت فقیه مساوی با دیکتاتوری، یه بار اومد و مثلا دیگه حالا به سوال افتاده بود، سنش هم خیلی سن، همسن پدر بزرگ من بود، میگفت که آجا مثلا این اینجا چطوری؟ یه سری سوال شروع کرد پرسیدن، خیلی بحثای دینی سر کلاس میکرد، خودش فیزیک خونده بودم چی؟ یکم باش بحث کردم دیدم این بیچاره در درجه سفلای از هر چی که اسمشو معارف دینی بذارید قرار داره و بچه 18 ساله رو ما داریم در دانشگاه جمهوری اسلامی میدیم دست این آدم. میدونید یعنی چی؟ اینکه آقا نهضت نرم افزاری میفهمد علوم انسان دانشگاه خاطر اینه. حالا دیگه گلایه از خودمون رو تمومش کنیم بریم جلوتر. میگن که آقا آن چیزی واقعیت دارد که قابل حس یا تجربه آزمایشگاه باشه. خیلی گفتمان و مسلطی هم هست، عرض کرد کتاب تو این حوزه خیلی زیاد نوشته شده، خیلی بحثای مختلفی اینجا هست و انتقادات بسیار جدی هم در خود غرب نسبت به این نگاه وجود داره، بسیار جدی. یعنی خود پوزیتیویست ها که منادی این نگاه بودن بعدن انشقاقی تو خودشون به وجود اومد، بعدن اصلا اون نگاه پوزیتیویستی یعنی اثباتگرایی بعدن منجر شد به یه نگاه به قول خودشون فالسیفایی، یعنی یه نگاه ابطالگرایی که پوپر اونو اوورد، اصلا همه چی عوض شد. یعنی دیدن که این جواب نمیده و این حرفا. متاسفانه ما هنوز توی ایستگاه موندیم تو کشور. خب حالا اگه کسی بگه من اینطور میخوام عالم رو بشناسم، شما چه میفرمایید بهش؟ مثلا خب اونا روش تجربهشون غلط بود. من فلسفه هم همینطور، فهم شما از دین هم همین. بذار اینو بگم بهتره، خواستم بحث دیگه. همون
یه شاید در این کتاب انسانی ما بگم یکی گفته اصلا که با فرد ما با حیوان چیه، گفته که تنها راه ادراک ما حس فقط، اگر این باشه پس
کی گفته فراتر از حسه؟ ما تجربه های منظم داریم.
میگه همین که مثلا انسان آرمان خواهش کمالگرایه،
اینا توهمه.
خب
توهمه، همون توهمه. ای کسی که از این موضع حرف میزنه میگه نه، بله اون مطلب نقد مارکسیست است، درسته، اون نقد مارکسیستا درسته، ولی یه پوزیتیویست خالص اصلا میگم مارکسیست نیستم. ماتریالیسم یه وجه از مارکسیسمه. مارکسیستا ابعاد داشتن، یه بعدشون ماتریالیست بود، از اون طرف آرمانخواه هم به قول شما بودن، کاملا درسته، لذا اشکال بهشون وارد. حالا اگه من پوزیتیویست خالص بشم، ردای دانشگاهی هم برسن کردم، هیچ هم آرمان و اینا ندارم.
دنبال چیه؟
همین زندگی که شناختمش با تجربه.
دنبال این هست که نظرش رو اثبات برسونه
یا نه؟ بله بله بله، جهان بینی اینه. آن چیزی که من میتوانم به جهت آزمایشگاهی و حسی و تجربی درک کنم، به دست بیاورم، همان جهانی است که من میشناسم.
همین آدم هم برای همین نظریهش آرمانش
اینه که یه تلاش هورمونیه. من هورمونا تو مغزم یه طوری قرار گرفتن که تلاش سمتم سوی اندیشم، مثلا فلان قسمت مغز قسمت عصبانیته، فلان قسمت قسمت عشقه، فلان قسمت قسمت چیه نفرته، اینا هی فعال میشن، اینا چیزای مختلف به وجود میارن، اینا واقعیت نداره که. مگه شما که داری میگی واقعیت درش ثابت کرده، ثابت میکنه یعنی. چی؟ هیچ. فرض کنیم هیچ، یا چه اشکال داره؟ برای زندگیه، برای استفاده بیشتر از همین عالم مادی، لذت بیشتر از عالم مادی که بیشتر بیشتر استفاده کنم از عالم مادی دیگه. خب نه، میخوام بیشتر بخورم، بیشتر بپوشم. خب همین، خب همینه دیگه. خب چه ربطی به غیر تجربی نیست که، همه شو تجربه. کمال تجربی اشکال نداره، مشکل نداره. خب چه اشکال داره؟ ما نهیلیستیم اصلا. نه البته اینا نهیلیست نیستن، اینا معتقدن واقعیت عالم تجربیه.
اون نقد شهید مطهری میگه که اگر ما حسگرا بشیم فقط محدود به زمان حال میشیم.
مگه فراتر از زمان حال و آینده هم داریم؟ مگه یه بار دیگه بگو چه فهمودید؟ ها پس اینو نگهش دارید، اینو داشته باش. خب دیگه چی؟
پس همون چیزی که دارم میگم، لذت بیشتر لذت ببرم، بیشتر استفاده کنم، هر چی میخوام داشته باشم، خود همین آرمان میشه.
خب آرمان تجربی اشکال نداره که. شما به من نشون بده که فراتر از حیثیت تجربه اصلا. من باشه، همه اینا که میگی من همه اینا رو به جهت آزمایشگاهی توضیح میدم. الان من مدعام چیه؟ اینی که جهان بینی یک فرد در مفتنی بر تجربه باشه، تمام شد. چیزی که غیر تجربه باشه واقعیت نداره. چرا؟ چرا؟ کی گفته؟
من به عنوان شما در وسط جزیره پیاده میکنم، میام که من میگم چاه آبش
خواه؟ بگم چاه ها، میرم بررسی میکنم پیداش میکنم.
خب کجا یه دوره دیگه بزنید دوباره یه چاه دیگه بزنید؟ اصلا جزیره اینقدر سنگین باشه 30 کیلومتر مربع باشه، شما اصلا همچنین قدرت رو نداشت، توان جسمی رو نداشت.
خب این چیه ثابت میکنه؟ ادامه بدید.
اثبات میکنه که تجربه من اصلا و همچین قدرتی ندارم بتونم به شما معرفت کامل بدم، این معرفت ناقص میتونم بدم.
چرا ناقص لزومن؟ حالا اگه اونجا تجربه تونست به این برای این انسان یه ایلان ماسکی پیدا بکنه، شرکت تسلا یه ماشینی که فقط با دستگاه خورشیدی کار میکنه، کل اون جزیره برای شما 600 کیلومتر رو گشت پیداش میکنه آخر. وجه استدلالتون کجاست؟ خیلی حرف خوبی ها، یعنی اون جهتش کجاست؟
جزئیه.
این کی گفته جزئیه؟ اف برابر با ام آ، این قانونه، شتاب
عقلی که میاد سرایت میکنه قانون کلی.
این هم داشته باشید. خب خوبه،
نمیشه که کل جهان رو تجربه کرد، مثلا میخواییم در مورد کلش جهان بینی خواستیم ما مجبوریم تعمیم بدیم تجربه
بدیم. خب نه، او جهان، او فرد که نمیخواد جزء جهان رو تجربه کنه، که یه توضیح مثلا اینشتین یه توضیح میده در مورد رابطه شتاب و سرعت و انرژی. خب توی این توضیحش یه قضاوت کلی در مورد عالم میکنه.
این قضاوت کلی دیگه حس نیست دیگه، حس رو قبول دارم.
چرا حس نیست؟
عقلانیه
دیگه. ای برابر با ام سی دو چرا حس نیست؟ اینو کاملا آزمایشگاهی به دست آورده.
درسته. خب این
با محاسبات ریاضی به دست آورده. خب
این که قانونه، ما داریم میگیم که خب اگه اونجوری باشه که شما همه چیزو میتونید اثبات کنید، ما بس نظم مشکلشون همینه دیگه. مثلا میگه کجا من اون طرف عالم منظمه، ما داریم میگیم اینو میشه قابل تعمیم کردش و گفت که کل جهان چون بر اساس یه قانونه پس اون ورش هم من نمیبینم ولی منظم خواهد بود. اونو قبول ندارن، میگن که چون ما اون طرفو حس نکردیم قبولش ندیم.
خب
من قبول ندارم.
خب پس
اون تجربه ناقصه، نمیتونه.
آفرین، خیلی خوب. الان همه شو الان هم فهماش خودتون و هم فهماش های انصاری هم آیه ایزد خواه آخر موفق شد. نه سلامت بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، حالا بریم سراغ همین بحث. خیلی بحث خیلی خوبی فرمودید، بریم سراغ همین بحث. یک رو هم یکاش میگفتید دیگه تموم بودی. خود این گزاره تجربی نیست، این که فقط چیزهای واقعیت دارن که قابل تجربه یا حس یا تجربه آزمون، اینو تو هیچ آزمایشگاهی نمیشه تجربه کرد، چون تجربه خودش متعلق این گزاره است، خودش داخل گزاره است، نمیشه تجربهش کرد. یعنی این که فقط آن چیزی واقعیت دارد که قابل حس یا تجربه آزمایشگاهی باشد، خود این آزمایشگاهی نیست، از هیچ آزمایشگاهی این در نمیاد. بله از آزمایشگاه این در میاد که یه چیزایی که میبینم هستن. خیلی خوب، این از کجا در میاد که اگر چیزی رو اینجا ندیدی پس بگو نیست؟ دلیل تجربی برش داری؟ آیا دلیل تجربی داریم که چیزهایی که دیدنی نیستند پس نیستند؟ چرا نداریم؟ چه این دلیل تجربی؟ چون چیزایی که دیدنی نیستن اصلا قابل تجربه نیستن. دیدنی منظورم تجربیه ها، نه فقط دیدن، این حتی موج الکترومغناطیسی، همه اینایی که قابل بررسی تجربیه. دلیلی داریم که بگه اینایی که اینطوری قابل بررسی تجربی نیستن پس نیستند؟ نه. چرا؟ چون وقتی قابل بررسی تجربی نیستن اصلا متعلق تجربه قرار نمیگیرن که بخوان قضاوت در موردشون بشه. پس یک، مبنای این نگاه تجربی نیست، اتفاقا عقلیه. خیلی مهمه، یعنی او کسی که میخواد جهان بینی تجربی بده در قدم اول پا میذاره رو زمین، تجربی نیست با گذاشتنش. بله اگه فقط رو حذف کنه مشکلی نداریم، ولی اون وقت چه اتفاقی میفته دیگه؟ اون وقت جهان بینی علمی نیست که. وقتی فقط رو گذاشتی کنار، یعنی علمم اینجا میتونه باشه، مثلا فلسفه هم میتونه باشه، دینم میتونه باشه، خواب و خیال همه چی میتونه باشه. تمام گیر و همه دعوا کیه؟ شما بگی فقط، این مسئله اینه، مسئله اینه که بگی فقط. لذا این خود این گزاره، خود این گزاره گزاره ای تجربی نیست و یناقض نفسه. یعنی چی یناقض نفسه؟ یعنی خود این گزاره مقابل خودش میسته. حالا یه دلیل فلسفی داره انشاءالله بدایه که خوندید. بله. اونجا باید بگیم که اصلا هست و نیست متعلق تجربه نیست. حالا سرجاش دیگه. یه محمول عقلیه. حالا ما بررسیش. خب اون نمیخواستم وارد اون بشم. دو، هم فرمایش های شجاعی و هم های انصاری تو بحث های عزت‌ها هم شاید بود. مسئله تعمیم، تجربه یه ادعای خیلی مهم داره در همه علومی که داره ازش بحث میکنه، زیست شناسی، فیزیک، شیمی. پس یک تجربی نبودن ما بهترم تجربی نبودن مبنا. دو، مسئله تعمیم و قانون. خواهش میکنم اینو داشته باشید، بعد خیلی هم روش کار کنید، تو دانشگاه به درد میخوره و باشون بحث کرد توی حوزه. تجربه یه ادعای خیلی مهم داره، ادعای قانون دادن. تجربه میگه چی؟ میگه F برابر با MA. تجربه میگه چی تو ترمودینامیک؟ میگه MC برابر با دلتا تتا. تجربه میگه چی؟ مثلا بله، مثلا میگه V میشه AT به اضافه V صفر، مثلا تو سرعت، رابطه سرعت و شتاب، رابطه جرم و شتاب و نیرو، رابطه گرما و جرم و نمیدونم اختلاف دما و ضریب گرمایی و فلان. تجربه میگه من قانون میدهم، لذا تجربه اگر به قانون نرسه اصلا به درد نمیخوره. تجربه باید برای من رابطه گرما و جرم رو بگه که من اگه خواستم یه سوخت جامدی مثلا برای موشکی تولید کنم، بدونم که چه مقدار اونجا به چه جرمی سوخت باید اونجا باشه که اینقدر گرما تولید کنه، این نیروی پیشرانه رو تولید کنه، بتونه شتابی به این بده که از جو زمین عبور کنه. اگه قانون به من نده که به درد بگو نمیخوره که. حالا سوال، مسئله اینه که تجربه به تنهایی قانون نمیده. هم بحثی که های شجاعی که هم های انصاری. یعنی چی؟ ببینید، حالا همه این قانون مکانیک نیوتونی رو که دیگه همه آشنان دیگه. نیوتون سه تا قانون داشت، یکی قانون لختی یا اینرسی بود که حالا شاید در بحث علوم انسانی یکم توضیح بدم که اثر نیوتون در شریعت زدائی چی بود، نه که خودش لزومن اینو میخواست، اثر نگاه نیوتونی به، یعنی اثری که گذاشت در اومانیست شدن انسان. اونجا حالا یه توضیح بعد بدیم. سه تا قانون داشت، یه قانون لختی و اینرسی بود که قانون اول نیوتونه، ولش کن. یه قانون عمل و عکس العمل داشت که به هر جسمی هر مقدار نیرو وارد کنی اونم به همون مقدار بد نیرو وارد میکنه. یه قانون دومی داشت، قانون دومش این بود که آقا هر جسمی که ساکنه یا سرعت ثابت داره تا بهش نیرو وارد نشه سرعتش تغییر نمیکنه یا به حرکت در نمیاد. بعدا این یه طوری خلاصه صورت بندی شد تحت این عنوان، نیرو F فورس با جرم مس و A اکسلریشن این شتاب، اینا با هم رابطه دارن. هر مقدار که نیرو وارد کنی به یه جرمی همون مقدار با یه نسبتی شتاب میگیری. شتاب یعنی تغییر سرعت. خب حالا اینا چیه دیگه بکنه؟ سوال، آیا این یعنی یه F خاص و M خاص و A خاص؟ میگه نه، من دارم قانون بهت میدم، هرگاه یک نیوتن نیروی به یک کیلوگرم جرمی وارد شد قطعا چقدر شتاب میگیری شما؟ یک متر بر مجذور ثانیه شتاب میگیری. این رابطه میگیم. حالا سوال ما از کسی که جهانبینی علمی، حالا نیوتن خودش یهودی بود، جهانبینیش علمی نبود، اونا همه بحثای دیگه از سر جاش. یعنی هر فیزیکدانی جهانبینی علمی نداره، اینو بدونید. اینایی که داره میگی معنیش نیست که هر فیزیکدان، نه، گاهی یه فیزیکدان، فیزیکدان خودش آدم الهیه، فیزیکی میشه بخشی از جهان بینیش، نه فقطش. استیفن هاکینگ فقطه. F برابر با MA، ما ازش اینو میپرسیم، میگیم خب شما چطور اینو به دست آوردی؟ میگه من آزمایش کردم، تجربه آزمایشگاهی و محاسبات ریاضی هم از اینجا هست. وقتی که به یه جرمی، به یه که یه جرم خاصی داشت، یه مقدار نیروی خاصی وارد کردم، یه شتاب خاصی به دست اومد. بار دوم، سوم، درست درآمد. چهارم، پنجم، هزارم، صد میلیاردم، همش درست درآمد. شرایط آزمایشگاهم کنترل کردم که عامل دیگری جز نیرویی که دارم خودم وارد میکنم وجود نداشته باشه. استکاکم به صفر رسوندم و دیگه برای همینه که تو فیزیک هست. خب چه نتیجه گرفتی؟ نتیجه گرفتم که همیشه F برابر با همیشه مساوی است با جرم در شتاب. ما میگیم خب شرمنده جمال نورانی شما، ولی گیر ما همینجاست. علم به معنای ساینس کلمه نهایتاً میتونه به تو زمان حال و کی گذشته بده، که حالا رو گذشته هم بحث داریم، چون گذشته الان قابل تجربه نیست، فقط نتایجش الان هست. نتایجش هم تو ذهنه. چطوری این نتایج بر اون واقعیت انطباق داره؟ خودش بحث فلسفی. حالا اینو تخفیف میدیم، ولش کن. حال و گذشته. حال و گذشته. این حال و گذشته رو قبول. اما اساسی ترین مسئله برای قانون چیه؟ آینده است. نه گذشته. شما قانونت زمانی قانونی که بتونه قضاوت در اصلا کی اینو تو کتاب فیزیکت می‌نویسی؟ وقتی بتونی قید زمان رو ازش در بیاری، بگی همیشه اینطوره. ما میگیم اینجا دیگه ببخشید نمیتونیم همراه بشیم باهاتون. شما گفتی آن چیزی واقعیت دارد که چی باشه؟ قابل حس تجربه آزمایشگاهی باشه. آینده نیامده که قابل حس تجربه آزمایش. میگی نه خب 1 میلیارد امتحان کردم بابا، تمام شرایطی که میتونست مخل باشه رو برداشتم. میگم خب، میگه یعنی که در آینده هم همین اتفاق میفته دیگه. میگیم نه، با جهان بینی تجربیت نمیتونی اینو بگی، چون تنها ابزارت تو جهان بینی تجربی چیه؟ آزمایش. یه راه داری که اینو بگی، اونم اینه که ثابت کنی بین جرم و شتاب و نیروی رابطه چی هست؟ ضرورت. و رابطه ضرورت قابل اثبات تجربی نیست. خود هیوم هم گفته اینا. ضرورت یه مفهوم تجربی نیست. بله جرم، شتاب، نیروی همه قابل بررسی هست. اما اینکه شما ضرورت پیدا کنی بین اینها. ضرورت یعنی چی؟ یعنی دیگه از قید زمان و مکان میاد بیرون. این یه کبرای عقلیه. لذا تمام قوانین فیزیک و شیمی رو اگر لو تقولون به چی؟ به این که اینا واقعیت در آینده هم دارند، زمانی قابل پذیرشه که صغراشون رو به یک کبرای عقلی زمیمه کنید، که اون کبرای عقلی چیه؟ قانون علیت. و چون دیوید هیوم اینو نپذیرفت، دیگه هرگز قبول نکرد که قوانین تجربی یقین فلسفی بدن. یعنی مبناش تو سیستم خودش به نام مبنا بود، تو سیستم خودش حرفش درست بود. او قائل بود که ضرورت در عالم نداریم. ضرورتی مفهوم فلسفی غیر علمیه، در عالم نداریم. ما فقط تعاقب حوادث داریم. حوادث پشت سر هم میان، نه اینکه با هم یه رابطه ضروری دارن. لزام او معتقده که علوم تجربی یقین فلسفی توشون نیست. اطمینانه. آفرین. اگه بخواد بره سراغ جهان بینی علمی دیگه اینجا جلوشو میگیره. که میره ها، هیوم یکی از کسایی که بنیان اندیشه های توحیدی رو مذهبی رو خیلی متزلزل کرد. بعد او دیگه اشکالات دیگه میشه به ما، به بهشون، نه دیگه اون نباید قائل به بشه. لذا جهان بینی اگر در مقام جهان بینی هم برمیاد، دیگه نباید جهان بینیش جهان بینی علمی باشه. البته او بحث فلسفی هم داره در مسئله برهان و نظم.
شما دوری که در صورتی
یه بار دیگه عرض میکنم، گفتیم این گذشته و حالش حل گذشته تست کرده، آینده این ضابطه‌ای که شما آقای جهان بینی به من دادی بر آینده صدق نمیکنه. لذا من نمیتونم بر اساس این بگم این در آینده هم صادق است. لذا فعلا بر اساس این چیزی به نام قانون شما ندارید، یه تاریخ دارید. اینطوری بعد بگی فقط در گذشته و الان که میبینم F برابر با MA بوده است، دیگه نمیتونم حرف بزنم. اما از طرفی تو همواره قانون میدهی، این قانونت نمیتونه مبتنی بر تجربه باشه. یا باید دست از قانونیت قوانین برداری، یه اشکال جدلی دیگه به این معنا، یا باید بگو بپذیری که همیشه کبرای فلسفی منتویه در به قول آقای مظفر قیاس مزمر. خب تموم میشه دیگه، تموم میشه، آه حله دیگه، از حوزه جهانبینی میرن بیرون. لذا اونا میگن احتمالاً این طوره، احتمالاً آن طور، اون حرف دیگه. بله میشه شکگرایی، به شکگرایی نزدیک میشه. اون وقت بعد بریم توی بحثای فلسفه و سفسطه باشون بحث کنیم. بله ولی دیگه جهان بینی به معنی که یه اظهار، یعنی ببینید او دیگه نمیتونه بیاد در مورد عالم بگه این طور است. میگه خب بابا صبر کن دیگه، حداقل آروم را برو، خودت میگی شک داری، چرا اینقدر میای تو دانشگاه دیگه سخنرانی بر اساسش میکنی؟ حداقل بگو احتمالاً این طور است، احتمالاً آن طور است. این بیچاره بچه ایتام آل محمد رو گمراه نکنی. خب این جهان بینی علمی، چیزای دیگه هم اینجا هست. یکی آقای شجاعی فرمود تزلزل، عموماً این طوره که یه دلیلی هم داره، حالا دلیلش کار نداره، دلیلش باز تو به حرفای هیومه. جهان بینی علمی، آقا اونایی که نزدیک هم نشستن و ماسک نزدن یعنی فاصله اجتماعی رعایت کردن دیگه، مواظب هم دیگه باشید. جهان بینی علمی دقت کنید، جهان بینی علمی خدمت شما که عرض کنم متزلزل است. لذا به قولای مطهری هیچ وقت نمیتونه پایه و اساس یک مکتب ایمانزا و آرمان خیز باشه. لذاست که بعدا تو بحثای طباطبایی هم این هست، هیچ وقت علم نمیتونه مبنای جامعه صالح و منظم باشه. حالا سری میگید پس سوئد چیه و دانمارک؟ اونا بعد در موردش بحث کنیم. لذا علامه طباطبایی خیلی او جالبه، خیلی بحثی آقا هم نزدیک میشه، اصلا فلسفه نبوت رو اجتماعی میدونه نه فردی. ذیل کدوم آیه؟ آیه 213 سوره بقره جلد دوم المیزان، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. هر جا هم به نبوت میرسه سری فلسفه اجتماعی رو میاره، سری مثلا دینه که میتونه جامعه رو ضمانت کنه. حالا اینم خیلی تو بحث مهدویت هم خیلی به درد میخوره، خیلی به درد میخوره. شما معتقده که جامعه به صلاح نمیرسه مگر اینکه توحید درش متجلی بشه، اتفاق بیفته. خب صلاح نه صلاح آخرت ها، صلاح دنیاش هم نمیرسه. لذا خیلی جالبه که یکی از بالاترین آمار تجاوز در دنیا تو سوئد اتفاق میفته، اونجایی که کاباره هست و یعنی هر انواع لذت رو شما میتونی با یه مقدار معتنابهی از پول به دست بیاری. خب خب دیگه چرا تجاوز به پیرزن مثلا 60 ساله، مثلا چه اتفاقی میخواد اونجا بیفته براتون؟ اینا مسئله است، مسئله است. لذا آقای مطهری به این معتقده که حتی اجتماع صالح دنیوی بعد مربیش دین باشه. برای همین ایشون بعدا میگه جهان بینی مذهبی، حتی جهان بینی فلسفی نه. میرسیم شو. خب متزلزله و جزئیه و نمیتونه قضاوت‌های کلی کنه. حالا عبارت‌های خیلی زیبا اینجا آقای مطهری داره تشبیه میکنه به شهر تهران، خوندید دیگه، مثال میزنه. حالا هر چی رسیدم فردا عرض میکنم. یه تیکه دیگه بگم بعد دیگه صلواتشو بفرستیم، جامعه فلسفی رو بگم عبور کنیم. این علمی مهم بود، مباحثه و اینا هم میخواد، چون میخوام فردا وارد بحث توحید قرآنی بشیم و یکم از توحید حرف بزنیم و در مورد واقعیت گرایی و اینها کمی بحث بکنیم و بعد بحثش تو بحث توحید بکنیم، کمی خدمتتون که عرض کنم بتونیم از این عبور کنیم. الان بحث بعدی آقای مطهری میفهمه جهان بینی فلسفی. دوستان فلسفه چیه؟ ها؟ برهان فقط تو فلسفه است؟ برهان که یه روشه، یه صناعته. فلسفه چیه؟ شناخت موجود به ما هو موجود، شناخت هستی از آن جهت که هستی است، نه شناخت هستی از آن جهت که بدن است، شناخت هستی از آن جهت که عدد است، شناخت هستی از آن جهت که خط و سطح هست، نه شناخت هستی از آن جهت که هستی است. واقعا یه بدایه خوب بخونید انشالله، واقعا لازمه. مبلغ میخوای بشی، مجتهد، نظریه پرداز، تولید نظریه، مولد نظریه، مولود نظریه، هرچی، معنوی میخوای بشی، مادی میخوای بشی، سالک میخوای بشی، هرچی، انقلابی هم واقعا لازم، همه چیز رو عوض میکنه. خب آیه مطهر میفرماید جهان بینی فلسفی اشکالات رو نداره. حالا سر جاش هم بعد بحثای دیگه شو بکنه. اندیشش عقلیه، مبتنی بر بدیهیات فوق تجربیات، اصلا تجربیات رو تعیین تکلیف میکنه، تزلزل به این معنا نداره چون مبتنی بر برهان برخلاف تجربه. خود تجربه خیلی دعوا توش ها، حتی بین اندیشمندان و مسلمان که یقین آور هست یا نه. یادتون باشه آقای مظفر کرونا نگید، آقای مظفر در منم بزنم ترسم بعدا گردن من معلومم نمیشه کی اول بوده، تست سرولوژی رد شد یا نه، با اونا که ماسک نزدن میرسه مشکل نیست. خدمت شما که عرض کنم مرحوم آقای مظفر در بحث صناعات خمس یادتون باشه ذیل بحث یقینیات، یکی از یقینیاتی که نام برد چی بود؟ تجربیات. خود جدی هنوز محل بحث آقای مصباح به شدت منکره که تجربیات یقین آور باشن و بحثای دیگه هست. شهید صدر اینجا خیلی مفصل بحث اصلا اساس المنطقی للاستقرار برای همین نوشت و از نظرش توی فلسفتونا عدول کرد و مفصل اینجا خیلی بحث کار به او بحثاش نداره. اما علا ای حال این اشکال تزلزل تو فلسفه نیست. بله نظرات عوض میشه و یه حرف دیگه است غیر از تزلزل ذاتی گذار است و در مورد همه هستی میتونه حرف بزنه، جزئی نیست، کلیه، در مورد تمام هویت هستی فلسفه میتونه حرف بزنه و این امکان رو داره چون بر اساس عقله. عبارت رو بیارید اینجا شو کمی متنم بخونیم، صفحه خدمت حضرات که عرض کنم 14 جهانبینی فلسفی تو کتاب من 14. هرچند جهانبینی فلسفی دقت و مشخص بودن جهانبینی علمی را ندارد، یعنی متجزی و جزئی نگر نیست، در عوض از آن نظر که متکی به یک سلسله اصول است و آن اصول اولا بدیهی و برای ذهن غیر قابل انکارند و با روش برهان و استدلال پیش می روند و ثانیاً عام و دربرگیرنده ان، طبعاً از نوعی جزم برخوردار است. یعنی اون مشکل غیر یقینی بودن و خدمت شما که عرض کنم نصف و نیمه بودن اینجا وجود نداره و آن تزلزل و بی ثباتی ببخشید و آن تزلزل و بی ثباتی که در جهانبینی علمی دیده می شود در جهانبینی فلسفی نیست و هم محدودیت جهانبینی علمی را ندارد. اینا نکات مهمیه ها. اینجا فعلا در حد جمله است. لب این مطلب رو انشالله باید تو فلسفه بخونید. یک کم اگه بخواید بیشتر اینو بخونید، حالا بگم مثلا کجا رو الان ببینید. مثلا مقاله فلسفه چیست علامه طباطبایی، مقاله یک اصول فلسفه رو ببینید و شرح شهید مطهری و آشنایی با علوم اسلامی بحث فلسفه از شهید مطهری که توی حوزه هم میخونن پایشیش نمیخونن در واقع یه درسی که بله مذبوحه بیچاره، همونطوری کنار درسای دیگه شوتش میکنن تمام میشه میره بیکارش. اون کتاب خیلی خوب رو جهانبینی فلسفی پاسخگو به همه مسائلی است که تکیه‌گاه های ایدئولوژی ها هستن، یعنی تمام مبانی اخلاق و جامعه و قوانین میتونه توضیح بده، اظهار نظر میتونه در مورد اونا کنه. تفکر فلسفی خیلی جمله مهمیه، چهره و قیافه جهان را در کل خود مشخص میکنه برخلاف علم. فلسفه میتونه بگه کل عالم مادی یا مجرده، حادثه یا قدیمه، معلول یا علته، متأخر یا متقدمه، همه تقسیمات فلسفه، ذهنی یا خارجیه، حقیقتش وجود یا ماهیته و قصه الهازه. جهانبینی گفتیم جهانبینی علمی و جهانبینی فلسفی هر دو مقدمه عملند، این هر دوشون بعدا انسان اعمالی بر اساسشون انجام میده ولی در به دو صورت مختلف. ایشون میفهمه جهانبینی علمی مقدمه تغییر و تصرفه، جهانبینی فلسفی به هر حال اینطوری نیست. خب بعد از این آیه مطهری اینم میفهمد ایشون که جهانبینی فلسفی بر خلاف جهانبینی علمی میتونه به زندگی معنا بده، معنا میتونه بده چون میتونه از عمق زندگی صحبت کنه. همین تا امروز که امروزه اینو سرچ کنید The Meaning of Life، معنای زندگی، هنوز محل بحثه. چیست، معنای زندگی چطور است و مثلا این حرفا مفصل. خیلی هنوز به طور جدی این مطلب هنوز که هنوز محل بحث. آقای مسلمی فهمد همه اینا رو حل میکنم، اما حالا بریم سراغ جهانبینی مذهبی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صلوات الفرسی. بله بله، ایرادم نیست، یک نقصانه که انشالله توی جهانبینی مذهبی عرض خواهیم کرد. من جهانبینی مذهبی رو با حرفای متعلق کمی جلو میبرم. لب مطلبمون بحث توحید قرآنیه که انشالله به اون برسیم اگه خدا بخواد، و بعد دیگه وارد ابعاد دیگهش بشیم. و من انشالله یه توضیح بدم که بعدا بتونید اینا رو متصل کنید بحثای انسان در قرآن و وحی نبوت و اینها. خسته نباشید. من نمیدونم هولد زدن چیزه.